أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث در بيع العربون عرض کردیم بحث در جایی که مشتری پولی را نزد بایع می گذارد که اگر بیع منجز شد جزئی از ثمن باشد و اگر منجز نشد به عنوان خسارت بایع آن را تملک کند. گاهی این مطلب به پس از گفتگو واقع می شود و قبل از انجام بیع، مثل این که می گوید من چند روز دیگر این کالا را از شما می خرم به نرخ روز، اما برای این که مطمئن باشم که به کسی دیگر نمی فروشی این مبلغ را نزد تو می گذارم. اگر تا چند روز دیگر آمدم خریدم جزئی از ثمنم، اگر نخریدم شما به عنوان بیعانه آن را تملک کن. صورت دیگر این است که نه، بیع منجز می شود، یعنی ایجاب و قبول بین بایع و مشتری انجام می شود. خانم میگه این مانتو رو میخرم 50,000 تومان، ولیکن الان پول همراه هم نیست، 10,000 تومان از آن را میدهم به عنوان جزء ثمن، ولیکن اگر تا فردا بقیه ثمن را آوردم این مانتو رو میگیرم، نیاوردم این 10,000 تومان را شما تملک کن. که امروز اصطلاحاً در عرف ما به این واقولی میگن، حالا در محیط حال ما اسمش اینه. حالا اتفاقا تو این مبایعه نامه ها می نویسن که مثلا 5,000,000 تومان پرداخت شد، هر کدام که منصرف شد از این معامله باید 5,000 تومان به دیگری بدهد. خب اگر مشتری منصرف شد باید این 5,000,000 را که گرفت پس نمیدهد. اگر باید منصرف شد این 5,000,000 را که گرفت 5,000,000 دیگر هم از جیب مبارکش باید بگذارد به مشتری بدهد تا بتواند این خانه را که به این مشتری فروخته است پس بگیرد. اینی که مرسوم هست در معاملات بزرگ مثل معامله زمین و خانه این طوره که این رو برخی از فقها مثل مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه می‌فرمودند می‌شود به عنوان شرط حق الفرق مطرح کرد. در واقع در قرارداد مبایعه نامه می نویسند که هر کس 5 میلیون به دیگری بدهد حق دارد فرض کند. یعنی جعل خیار مشروطن به دفع این مبلغ معین. و ایشان می فرمودن این مانعی ندارد. الان که بیع انجام شد، بایع مالک کل ثمن است از جمله این 5 میلیون، ولیکن شرط می کنند که اگر این 5 میلیون را مثلا مشتری هبه کند، به بایع میتواند صرف کند. خب این اشکال که این 5 میلیون که ملک بایع است و ملک بایع چون قبل از صرف ملک بایع است معنا ندارد که ملک بایع را به خود بایع هبه کنید. خب این اشکالی ندارد، همزمان با اعمال فسخ بایع بدهکار می شود به این 5 میلیون که از مشتری گرفته است اگر طلب شده، و یا اگر عینش موجود است این 5 میلیون برمی گردد به ملک مشتری. خب شرط این است که این 5 میلیون که میخواهد با فسخ شما مشتری یا به ملک شما برگردد امکان عین المال موجودند، یا من بایع اگر عین این 5 میلیون را که از شما گرفتم طلب کردم بدهکار بشوم به شما مشتری بعد از فسخ، در شرط این است که این 5 میلیون مال شمای مشتری نشود، هبه بکنید به من بایع، و در این صورت همزمان میتوانید فسخ بکنید. این همزمان یعنی با خود این با، یعنی وقتی میگی فسخ کردم همزمان این 5 میلیون را که تو از من مشتری گرفتی به تو میبخشم و فسخ میکنم معامله را همزمان فی آن واحد. خالی تر از شبهه این است که مبلغ دیگری را تعیین کنند که اگر 5 میلیون آمدی دادی شمای مشتری به من بایع، اون وقت حق فسخ داری، که البته این مرسوم نیست. چرا مرحومان تبریزی اینجور می فرمون؟ نکته داشت، نکتش این بود، ایشان می فرمود اگر شرط بکنند بایع بر مشتری مثلا که شما بعد از فسخ، بعد از فسخ که حق داری فسخ بکنید، ولی بعد از فسخ ملتزم باش به من 5 میلیون بدهید، ایشان میفهمون این شرط باطله. چرا؟ برای اینکه بعد از فسخ عقدی نیست، عقد کن فیکون شد، معنا نداره بایه بر مشتری شرط بکنه که آقای مشتری اگر شما تا قبل از رفتن به محضر فسخ بکنی، فسخت ناصر، ولی ملتزم باش که بعد الفسخ به من 5,000,000 ببخشید. ایشان می فرمود بعد از فسخ بی شرط در ضمن بی به تبع خود بی منحل است، دیگر وجود وفا ندارد و لذا باید کاری بکنیم که این شرط به مرحله بعد از فسخ نیفته. اگر التزام هست ولی زمان وفا به این التزام بعد از فسخ عقده، یعنی عقد بین با قصد مشتری منحل شد، الغا شد، شرط ضد این عقد هم به تبع عقد منحل و ملغا می شود، دیگر شرط باقی نیست تا وجود وفا داشته باشد. تعهد وجود وفاش از باب این است که شرط ضمن عقد بیع است. وقتی که حالا من نظر مفهوم آقای تبریزی رو دارم عرض می کنم، ایشون می فرمود اگر بخواهد این شرط پرداخت 5,000,000 توسط مشتری به بایع بعد از فسخ مشتری باشد، یعنی فسخ مشتری نافذ باشد، ولی در زمان بعد از فسخ مشتری، مشتری ملتزم است که 5,000,000 حالا یا از جیب خودش ببخشد به بایع، یا از همون پولهایی که دست بایع است 5,000,000 ملک بایع بشود. مرحوم استاد ما تبریزی می فرمود این شرط باطله. چرا؟ برای اینکه شرطی که زمان وفاء به آن بعد از فسخ عقد این معنا ندارد، چون با فسخ عقد شرط هم به تبع اون فسخ میشه، دیگه شرطی نیست که شما بگید وجوب وفا دارد. ولذا ایشون می فرمود یک کاری بکنید که قبل از نفوذ فرد این شرط ظرف وفاش فرا برسد، یعنی اینطور بگید، بگید تا این 5,000,000 را به من نبخشیدی خیال فرق ندار. خب راه اعمال خیال فرق به این است که شما به من 5,000,000 هبه کنی بعد فرق خیار و این نه خیار 5,000,000، یعنی 5,000,000 بده خیار فرض داشته با این. ایشون می فرمود که مانعی ندارد نه شرط فعل باشد یا شرط فعل باشد یا شرط وکالت که شما بایع وکیلی که 5,000,000 را تملک بکنید و بعد از تملک شما نسبت به اون 5,000,000 من بتوانم فسخ بکنم. اگر بنا باشد زمان وفا به این شرط بعد از انحلال عقد بیع باشد، دیگه بعد از انحلال عقد بیع به فسخ مشتری شرط هم منحل است، معنا ندارد شرط منحل وجوب وفا داشته باشد. در مقابل فرمایش مرحوم آقای تبریزی ظاهر استفتایی که از آقای سیستانی هست اینه که چه اشکال داره؟ شخص میکنه که اگر فرق کردی بعد از فرق منتظم باز 5 میلیون به من بایر بدی، چه اشکال داره؟ اونفندم شرط ضمن عقد دیگه. این ظاهر استفتایی است که از آقای سیستانی هست در مقابل هر دو. حضرت امام صریحا در استفتا فرمودن هیچ وجه شرعی ندارد این واقعی، همین از دارد خدمتتون که بله بله، حالا این که اگر پشیمان شدی باید این مبلغ را شما یه مشتری به بایع بدهید، نه این وجه شرعی امام در استفتاءاتشون هست که این وجه شرعی ندارد. حالا این دیگه شاید نظرشون به همون مطلب مرحوم آقای تبریزی که وقتی که عقد فرق شد شرط ضمن عقد منحل شد، دیگه حالا آمدی میگی آقا در ضمن عقد بی ما شرط کردیم شما 5 میلیون به من بایع بدهید، میگه خدا پدرتو بیامرزه، اون بی هم که کردی خدا بیامرزدش مرد. خب عرض کردم به طور مطلق امام به طور مطلق فرمودن، من میگم شاید نکته ای که در ذهن مبارک امام بوده همون نکته ای که در ذهن آن تبریزی بوده، منطقه تبریزی راه حل ارائه دادن، امام راه حل ارائه نکردن. که در ضمن قولنامه شرط می کنند، امام فرمود صحیح نیست، مشروع نیست. هست در استفتاءاتی که تاب شده نگاه کنید این مطلب. حالا ما وارد بحث بشیم، این صور بیعانه بود که از کلمه این صورت اخیر اسمش در بازار ما تو این بلگاه ها اسمش واقعیه، حالا در شهر شما نمیدونم اسمش چیه. بله خب حالا بیا این سراغ روایات، اول روایات رو بررسی کنیم. فعلا ما بحث بیعانه رو مطرح میکنیم، بعد ببینیم هم راجع به واقعی اگر مطلبی هست آخر میگیم و مقتضای قواعد و روایات رو ببینیم. اولین روایتی که مطرح شد روایت وهب بن وهب بود که داشت از امیر المؤمنین علیه السلام روایت کرد. از طرف خدمتتون که بله لا يجوز بيع العربون الا ان يكون نقدا من الثمر. سند ضعیف است اما دلاله. مفاد این روایت اینه که در صورتی بیع آن صحیح است که جزء ثمن باشد. لا یجوز بیع العربون الا ان یکون نقدا من الثمن. حالا صحبت اینه که ما قبول داریم بیعانه جزء ثمنه، ولی میخواهیم یک خاصیت دیگر بدیم به بیانه و اون اینه که اگر مشتری نیامد بخرد یا پشیمان شد، همین بیانه که جزء از ثمنه تدارک خسارت بایع هم باشه. یعنی بایع دیگر این 10,000 تومان را پس ندهد، جزی از ثمن است، ولی که در صورتی جزی از ثمن میماند که بیع مستقر بشود. اما اگر این خانمی که 10,000 تومان داد، حالا یا مانتو را گفت فردا میخرم یا همین امروز خرید، نه آمد، خب جزی از ثمن رو داد که اما میخواییم ببینیم اگر بی محقق نشد یا این خانم پشیمان شد نیامد، اشکال دارد که این 10,000 تومان بابت خسارت بایع برداشته بشه؟ چون بایع میگه من صبر کردم، 24 ساعت صبر کردم، به هیچ کس نفروختم، من برای چی شما به من گفتی صبر کن؟ در مقابل این که از من خواستی صبر کنم و به کسی این لباس را نفروشم، حال که شما حاضر نیستی این را بخری، این 10,000 تومان را به ازای این که تا 24 ساعت صبر کردم و به کسی دیگر نفروختم تملک می کنم. جزء از ثمن علا تقدیر وجود البیع، در اون فرضی که امروز بیع انجام می شد، آخه یک فرضی بود که بیع امروز انجام می شد، منتها این خانم می گفت من پول ندارم، این 10,000 تومان جزء از ثمن، میرم 40,000 تومان رو تا فردا میارم، این که جزء از ثمن. در فرضی هم که بیع امروز انجام نمیشد، به عنوان جزئی از ثمن آینده گرفت اینو، ولیکن حالا که بیع انجام نشد، صحبت اینه که از این روایت وحب ابن وحب میتونیم استفاده کنیم که نمیشود بابت خسارت بردارد با مال این را؟ گفته میشه که بله، این روایت اصلا مفاد عرفیش همینه که لا یجوز بیع العربون الا ان یکون نقدا من الثمن، یعنی تنها خاصیت عربون اینه که جزئی از ثمن باشد، لیس الا، یعنی به عنوان خسارت نباید بردارید این مبلغ را، فقط باید به عنوان جزء ثمن. گفته میشه که مفاد این روایت اینه دیگه، و الا اصلا شأن نزول این روایت وحب ابن وحب چیه؟ اصلا این روایت وحب ابن وحب چی میخواد بگه؟ یعنی همون بیعانه ای که و بیع العربونی که در بازار بود، او برای چی بود؟ او چی بود؟ بابت خسارت برمیداشت مالی، روایت میگه نه، بابت خسارت بر نداشت، جزی از ثمن بر. این استدلال به این روایت، ولیکن فل استدلال به هذه الروایت مضافا الی ضعف سندها اشکال. چرا؟ برای که شاید این روایت میگه بیعانه به ازای تعهد، به ازای این که بخوای شمای مالک بگیم 10,000 تومان را بده جدای از ثمن، فقط برای این که من تا فردا این لباس رو میبندم، اگه اومدی فردا بیا بخش، اگه نیومدی التماس دعا. این 10,000 تومان در مقابل اینه که ما نگه هم میداریم 24 ساعت این کار کالا رو برای تو، این لباس رو برای تو. شاید باید بخواد این جایز نیست. به عنوان جزئی از ثمن باید باشد بیانه، نه جدای از ثمن. اما اگر مشتری پشیمان شد و نیامد این لباس را ببرد و عملا معامله به هم خورد، آیا در این صورت مالک و بایع نمیتواند بابت واقعی این 10,000 تومان را بردارد؟ از روایت این استفاده نمیشه. روایت میگه بیع عربون تنها در صورتی مجاز است که جزء از ثمن باشد. بسیار خوب، ما هم جزء ثمن قرار میدیم. اما حالا که جزء از ثمن قرار دادیم، نمیتونیم شرط کنیم که علی تقدیر رجوع مشتری از بیع، من بایع مجازم طبق شرط ضمن العقد که این جزءی از ثمن را تملک کنم. از روایت استفاده میشه که اینم جایز نیست. خود روایت میگه بیعانه باید جزء ثمن باشد. ثمن رفت باشد، اگه ثمن خوب بود قبول میکردید. اما جزء از ثمن حکمش این است که در فرض تراجع مشتری نمیتواند بایع آن را به عنوان واقعی تملک کند. وای از کجا؟
از مفهوم بیانه؟
نه، شاید این روایت مخاطب بگه آقا به ازای تعهد پول ندید. نه، روایت اینه که لا یجوز بیع العربون الا ان یکون نقدا من الثمن ای جزءا من الثمن. بسیار خوب، ما بیعانه رو جزء از ثمن قرار داریم. یعنی اگر فردا اون خانم آمد 40,000 تومان آورد، مانتوی 50,000 تومانی مالی بود، 10,000 تومان امروز داره، 40,000 تومان فردا میده. روایت اینه. اما اگه نیومدی، اگه نیومد و من نمیخوام دیگه، رفتم با خواهرم مشورت کردم، گفته که یه مانتو، این مانتوها به درد نمیخوره، یه مانتوی بهتری بریم بخرم. اینجا روایت میگه نمیتونه این باید این 10,000 تومن رو بابت واقعی بردارن. از این روایت استفاده میشه. خب عرف بازار الان نه، روایت میگه بیعانه تو در ثمن باشن باش جوری هستم.
همین که بیانه قبول کرده شاره، بیانه استدامه هم خیمه.
اما این که جوری هستم من لا یدون دان یکونه تدار و تن به خسارت البایه علا فرض تراجع المشتری عن البی. نه معلوم نیست. نه شما چه میدانید در بازار، بازار معاملات الان که جلیل نمیشه. شاید یک پولی میگره میگم 10,000 تومان به من بده، یک هفته صبر میکنم، اگر آمدی بهت میفروشم به پول جدا که این 10,000 تومان میگی جد اون پول جد اون ثمن نیست. نه میگه نمیشه. بله؟ چه بعدی داره؟ عربون، عربون یعنی پیش پرداخت. پیش پرداخت چی میگه به عنوان ثمنه؟ شاید پیش پرداخت اینه که میدهد تا بعدن بخرد. میگه حالا فعلا این پولو بهت میدم، جمعتون میدونم تا اینکه فعلا این از دارت خدمتون که نفروشی به کسی تا بعد. حالا این روایت عمده اینه که سند ضعیفه، پس رجوع کنیم به روایات دیگر. در کتاب فقه العقود گفتن که خلاصه این بحث کتاب رو میگم، گفتن سه صورت از صور بیعانه حرام. این سه صورت حرام، بقیهش اگر چیزی تهش موند حرام. اما صورت اول این که باید بعد از تمامیت به بعد از تمامیت به، یعنی اون خانم آمد مانتو را خرید به 50,000 تومان 10,000 تومان داد، گفت میرم 40,000 تومان تا فردا میارم. گفت که خواهر من در صورتی که فردا نیاری این پول را راضیم به فرق که جزئی از این ثمن در ملک من باقی بمارد، یعنی 10,000 تومان که جزئی از ثمنم بعد از اقامه باقی بر ملک من باشد. شرط می کند آقای باید که در هنگام به که من راضی هستم به اقاله، ولی اقاله به وضیعت، یعنی اقاله ای که تد در تد تمن به ملک تو برنگم، 10,000 تومان آن در ملک من باقی باشد. به این میگن الاقالت و به ولیعت. ایشان فرمودند که الاقالت و به ولیعت که روایت داریم که جائز نیست. آقای باید شرط کردیم که این خانم راضی هستی که فردا فرق کند، رضای به فرق کنی اقاله، حالا اسمش رو اقاله میگذارید بگذارید، اسمش رو میگذارید شرط خیار این مشتری. خب شرط خیار مشتری، خب یعنی در حقیقت رضای باید به فرق مشتری. این بایع میگوید من راضیم شما فردا نیایی و فرق کنیم بین را، ولیکن راضیم به پست تو نسبت به این بین به نحوی که بخشی از ثمن در ملک من بایع باقی بماند. ایشون میفرماید روایت گفته که اقاله به وضیعت باطل است. روایت رو میخونیم، وقتی روایت میگه اقاله به وضیعت باطله یعنی چی؟ یعنی این که شما آمدی زمین را فروختی به زید، زید رفت دنبال وام و قرض و اینا جور نشد یا اصلا نکرد این زمین شما را، آمده میگه که آقا پس میگیری این زمین رو، زمین تو فروختی 50,000,000، آی زمین خواه پس میگیری زمین تو، شما میگی که اب نداره، پس میگیرم ولی با تخصی 5,000,000 کم میکنم، پس میگیرم 45,000,000 بهت میدم. روایت میگه این حرام، اقاله به وضعیت حرام. میخوایی پس بگیری زمین تو، پس بگیر کل 50,000,000 رو پس بگیر اگر دست بزن، یعنی هر چی از ثمن گرفتی از این مشتری باید پس بگیر، یک ریال هم نباید نگه داری. حالا وقتی اقاله به وضیعت طبق روایاتشون حرام، شرط حرام هم در ضمن عقد حرام. شما در ضمن عقد شرط بکنید که بخواد همین اقاله به وضیعت محقق بشه، یعنی شما مشتری هنگام خرید زمین اصلا شرط میکنید که آقا تا یک ماه اگر پشیمان بشم بتونم این زمین رو پس بدم، شما میگی آره ولی با تخفیف. اقاله به وضیعت وقتی شد حرام، شرط این اقاله به وضیعت که اسمش میشه شرط خیار به وضیعت میشه حرام دیگه، چون چیزی که فی حد ذاته نامشکوه در ضمن عقد هم میخوای شرطش کنی میشه نامشکو، محلل حرام میگه. اقاله به وضعیت حرامه. شما مشتری از اول در ضمن عقد بین میان شرط میکنی آقای بانه راضی باش که من تا یک ماه اگر پس آوردم حق داشته باشم، شما میگی راضی هم اما با تخفیف. پس شرط الخیار یعنی رضای شما به اقاله، منطقه این رضا به جایی در هنگام اقاله باشه در هنگام عقد بوده، و الا به چه دلیل شرط الخیار نافذه؟ چون اقاله نافذه. پس چرا شرط الخیار در نکاح نافذ بود؟ چون اقاله نافذ بود. اقاله چون نافذه، مشتری میاد شما رو ملزم میکنه، میگه در ضمن عقد به شرط میکنم که تو راضی باشی به فسخ من، این در واقع میشه رضای به اقاله. و اقاله به وضیعت حرام و شرطش هم میشه شرط حرام. چیزی که فی حد ذاته نامشروع است شرطش هم میشه شرط امر نامشروع. و این فی حد ذاته اقاله به وضعیت روایت میگه نامشروع. مطلقا
حتی قبل از عقد شرط
بکنه، بابا شرط فی حد ذاته مشروع باشه، یعنی چیزی که بدون شرط نامشروع است نمیتونه شرط او را مشروع بکنه. اقاله به وضعیت فی حد ذاته نامشروع، با شرط الخیار به وضعیت میخواید شما این امر نامشروع رو بکنید مشروع. چون عرض کردم اقاله وقتی شرط میشه در ضمن اسمش میشه شرط الخیار، ولی شرط الخیار در حقیقت یعنی شرط الاقاله، یعنی راضی باش به فسخ. مثلا اقاله رضای همزمان با فسخه، شرط الخیار رضای هنگام عقد به فسخ. و اصلا به چه دلیل شرط الخیار به وضعیت مشروعه؟ چون خیار یعنی الغاء عقد، عقد که الغا شد یعنی کل مبیع برمیگرده به ملک بایه، کل ثمن هم برمیگرده به مشتری. این که شما میگید بخشی از این ثمن در ملک من بایه بماند، این به چه دلیل؟ خب این خلاف شرطه، خلاف شرعه. چرا؟ برای که شارع میگه فرق موجب الغاء عقد میشه، یعنی شما به سبب بر مالک این پول شدی های واجه، به خاطر عقد بر مالک این پنجه میشدی که تو زیرت هست. وقتی فرق شد این پنج میلیون مالک شدن سبب شرعی ندارد، میشه خلافش هم. دلیل بر حرمت اقاله به وضعیت صحیحه حلبی هست. در صحیحه حلبی میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اشتا تراسوبن ولم یشترت علا صاحب این شیئن فکره هبو ثم ردهو علا صاحبه فعبا ان یقیلهو الا به وضیعته. شخصی صوبی خرید از بایه، شرط خیار نکرد، بعد این مشتری پشیمان شد، ثم ردهو علا صاحبه، برگردان به بایه، فعبا ان یقیلهو الا به وضیعته. بایه گفت پس نمیگیرم مگر با کم کردن. آمدی این رو خریدی 50,000 تومان، پس نمیگیرم مگر این که 5,000 تومان آن را به تو ندهم. قال لا یصلح له ان یأخذه به وضیعته. صحیح فإن جهل، اگر نمیدانه این بایه، فأخذه به وضیعته، پیراهنو گرفت بایه، 45,000 تومان به این مشتری داد. مشتری هم راضی، چون پشیمانه، میگه 45,000 تومان رو منو میگیریم، میریم یک پیراهن دیگر میشه. امام میفرماد اگر این بایه پیراهن رو گرفت رفت فروخت، فباعه به اکثر من ثمنه، رفت فروخت تو بازار به 60,000 تومان. حالا اومده از شما مسئله میپرسه، آقا حکم من چیه؟ رد علی صاحب الاول بازار، باید به اون مشتری اول 15,000 تومان بده. 45,000 تومان که داده بود، 15,000 تومان هم مازار دیگه بده. چرا؟ برای این که فرض اینه که اون اقاله به وضعیت باطله، وقتی داده بود هنوز اون خوب ملک مشتریه، ولی فهوا ابن فهوا میگه که اون مشتری که به 45,000 تومان راضی شد، به 60,000 تومان به طریق اولا راضیه. دارش اینه دیگه. پس ابن فهوا میگه این به واقع میشود برای اون مشتری اول، منتها این بایه یک کار مفت و مجانی برای او انجام داد، خدا پدرش رو بیامرزه، 15,000 تومان باید به مشتری اول بده. این مفاضله بایه.
به 15,000 تومان هم راضی بود چه
بگیم؟ 10,000 تومان مالی میکرد؟ اقاله به وضعیت باطل، وقتی باطل بود این تو ملک مشتری، حالا فروختنش به 60,000 تومان، نفروختنش که به 50,000 تومان، فروختنش به 60,000 تومان، باشه ما تتمه پول مشتری اول رو بده. این روایت در باب 17 از ابواب احکام العقود هم حدیث 1. اشکال که بنا نیست که در روایت بگیرید، بالاخره امام علیه السلام تو این روایت این بیع این لباس رو به 60,000 تومان تمثیل کرد. روایت اینه. بحث در اینه که از این روایت میفهمید اقاله به وضیعته باطله. خب وقتی اقاله به وضیعته باطله، شرط اقاله به وضیعته نمون اسمش بذاری شرط خیار میشه باطل دیگه. چرا؟ برای اینکه شما حق نداشتی، آقا پیراهن خریدی، من پس نمیگیرم، زوره، نمیخوام پس بگیرم. میگه نه، تو رو به جان هرکی که دوست داری بیا این پیراهن رو پس بگیر. میگم پس میخوای بگیرم، 5,000 تومانش مال خودم باشه، 45,000 تومان پس بگیرم. به باید میگه نامشروعه. حالا اگر اینو شرط بخوری در ضمن عقد بیع که آها اگر لباس رو بعدم پس آوردی، 5,000 تومانت را کم میکنم، خب میشه شرط نامشروع دیگه. این فرض اول، فرض دومی که در فقه العقود مطرح کرده شرط هبه، میگه شرط میکنه که آقا هر وقت خواستی اقاله کنی یا فرض کنی من راضیم، بیا فرض کن، بیا پیمان رو فرض میگیرم، اما به شرط این که یک مبلغی رو به من ببخشی، همونی که آیه تبریزی فرمود آقا قبل از این که فرض بکنی یک مبلغی رو به من ببخش، همه کن بعد فرض کن، هیچ مشکلی ندارد. هبه بکن به من مبلغی را به ازای این که من راضی هستم به قصد تو. خب در فقه العقود گفتن این هم باطل است. ببینیم وقتی که برای بطلان این ذکر می کنه ایشون چیه؟